ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. حسن ابوترابی فرد امام جمعه جدید تهران شد. وضعیت هوای خوزستان به حالت اضطرار رسیده است. و یک مقام سازمان دامپزشکی کشور از ورود نوع جدیدی از آنفلانزای پرندگان خبر داد که قابلیت انتقال به انسان دارد. پایگاه اطلاع رسانی شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور روز سه‌شنبه اعلام کرد که محمد حسن ابوترابی فرد از سوی آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به عنوان امام جمعه جدید تهران منصوب شده است. محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس اول در دوره نهم مجلس شورای اسلامی بود و همانند دیگر افراد فهرست اصولگرایان در تهران در انتخابات شکست خورد. دست کم در دو دهه گذشته تریبون‌های نماز جمعه در ایران همواره در اختیار محافظه‌کاران و اصولگرایان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی بوده است. همچنین در سال‌های اخیر انتقادهای زیادی درباره اظهارات و سخنان برخی امامان جمعه کشور درباره مسائل سیاسی و اجتماعی روز ایران مطرح شده است. وضعیت هوای خوزستان از ساعت 10 صبح امروز به دلیل غلظت گرد و غبار به حالت اضطرار رسید، به طوری که بیمارستان‌های خوزستان به حالت آماده باش درآمدند. گرد و خاک همچنین باعث تعطیلی ادارات و مدارس و لغو پرواز هواپیماهای فرودگاه اهواز شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مدیر روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت میزان غلظت گرد و غبار در اهواز در ساعت 14 امروز به 60 برابر حد مجاز رسیده است. مدیر کل فرودگاه‌های خوزستان نیز از لغو 7 پرواز دیگر در فرودگاه بین‌المللی اهواز خبر داد و گفت به دلیل پدیده گرد و غبار دید افقی در فرودگاه اهواز تنها 50 متر است و تمام پروازهای این فرودگاه لغو شده است. بر اساس این گزارش در دیگر شهرهای استان خوزستان نیز میزان غلظت گرد و غبار بین 10 تا 18 برابر حد مجاز است. مدیر کل مبارزه با بیماری‌های طیور سازمان دامپزشکی کشور از ورود سویه جدیدی از آنفولانزای پرندگان خبر داد که قابلیت انتقال به انسان را نیز دارد. او به خبرگزاری تسنیم گفت سویه جدید این ویروس از نوع H5N6 است و از پرندگان مهاجر به کشور آمده است. به گفته او این سویه در پرندگان حیات وحش تالاب بوجاق کیاشهر در استان گیلان جداسازی شده است و محدود به همان منطقه باقی مانده است. به گفته علیرضا اکبرشاهی، مدیر کل مبارزه با بیماری طیور، تاکنون از انتقال این ویروس به مرغداری‌های صنعتی و سنتی گزارش نشده است. او گفت از 25 روز پیش این ویروس در بریتانیا نیز ظاهر شده است. آقای اکبرشاهی گفت ویروس قبلی از نوع H5N8 کماکان در برخی نقاط کشور وجود دارد، اما برخلاف ویروس جدید قابلیت انتقال به انسان را ندارد. پیکر کاووس سید امامی فعال محیط زیست که به گفته مقامات جمهوری اسلامی ایران در زندان خودکشی کرده است، ظهر سه‌شنبه 24 بهمن در گورستان امامه واقع در 40 کیلومتری تهران به خاک سپرده شد. از سوی دیگر دولت کانادا روز دوشنبه از ایران خواست درباره چگونگی مرگ آقای سید امامی در زندان توضیح دهد. روز 21 بهمن اعلام شد که کاووس سید امامی، استاد دانشگاه امام صادق و مدیرعامل مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان، دارای تابعیت دوگانه ایرانی کانادایی، دو هفته پس از بازداشت در زندان درگذشته است. مقامات زندان علت مرگ را خودکشی اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عمر القبرا، معاون پارلمانی وزارت خارجه کانادا گفت دولت کانادا در مورد چگونگی مرگ آقای سید امامی نگران است و از مقامات ایران خواستار توضیح در این باره شده و این موضوع را از طریق سفارت خود در ترکیه پیگیری می کند. خبرگزاری تسنیم به نقل از فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از مصوبه جدید شورای عالی امنیت ملی در خصوص الزام همه کشورها به استفاده از آبراه جدید مشخص شده توسط ایران در خلیج فارس خبر داد. فرمانده نیروی دریایی سپاه همچنین تاکید کرد این سپاه از طریق هوا و دریا هر گونه تخلف در حوزه محیط زیست را رصد و آن را مستند سازی می کند. رویا کریمی مجد در گفتگو با حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، ابتدا از او درباره مصوبه جدید شورای عالی امنیت ملی پرسیده.
به احتمال بسیار قوی رسیده و اعلام هم شده به دوایر و سازمان‌ها و از جمله سازمان بنادر کشتیرانی و همینطور به سپاه پاسداران که علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه هم اینو تایید کرده. این مسببه به باور من مربوط میشه به آب‌های ساحلی ایران در مورد تردد کشتی‌هایی که در این آب‌ها فعالیت می‌کنند و همینطور مقرراتی رو که بایستی اینها به مرحله اجرا بذارن، از جمله نبایستی ایجاد آلایندگی بکنن در آب‌های ایران یا در بنادر ایران.
آقای آریان، فرمانده نیروی دریایی گفته که به طور مشخص آمریکا و 6 کشور دیگر موظف شدن که قوانین این آبراهه جدید رو رعایت بکنن. چرا به طور خاص برای این کشورها این آبراهه و این محدودیت‌ها داره اعمال میشه؟
به باور من سخنان علی فدوی در این مورد محلی از اعراب نداره، برای اینکه حرکت ناوها و کشتی‌های آمریکایی یا کشورهای دیگه اگر نخواند وارد آب‌های ساحلی ایران بشن که ناوهای آمریکایی این کار رو نمی‌کنند، عبور از آبراهای بین المللی است که متکی است به کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها. برای نمونه وقتی که ناوهای آمریکایی میخوان وارد خلیج فارس بشن و از تنگه هرمز عبور میکنن، دو تا کانال مشخص از قبل تعیین شده بر روی همه نقشه های دریایی تعیین شده است. یک کانال ورودی به عرض 3.6 کیلومتر، یک کانال خروجی به همین عرض و یک منطقه حائل به فاصله 3.6 کیلومتر بین این دو. این رو ناوها رعایت میکنن و اینکه سردار فدوی میگه ما ناوهای آمریکایی رو مجبور میکنیم و حق ندارن تخطی بکنن، این به باور من بزرگ نماییست.
اما آیه آریان، نیروهای دریایی سپاه و ارتش جمهوری اسلامی در سواحل جمهوری اسلامی چه کارهایی برای حفظ امنیت انجام میدن که حالا در واقع دارن برای نیروهای آمریکایی هم به این شکل خط و نشون میکشن؟
در آبهای ساحلی ایران به طور کلی با توجه به مقررات داخلی و مصوبه شورای امنیت ملی، این ناوها بایستی مطمئن بشن که کشتیهایی رو که در این آبها رفت آمد میکنند ایجاد آلایندگی نکنند، زبالشون رو تو آب نریزند، لکه‌های نفتی به وجود نیارند، مخازن تعادلشون رو در بنادر خالی نکنند و به طور کلی این نکات رو رعایت بکنند و اگر رعایت نکردند میتونن به اینا یا اخطار بدن و یا از طریق سازمان‌های زینف این مسئله رو پیگیری بکنند و اون شرکت‌هایی رو که در واقع این کشتی‌ها رو به منطقه میفرستن اینا رو یا محافظه بکنند یا اینا رو جریمه بکنند. این کارها رو میتونن به وسیله ناوها انجام بدن و یا به وسیله گشت هلیکوپترها یا حتی پهپادها برای کشف این خلافها و به طور کلی زیر پا گذاشتن مقررات.
گفتگوی رویا کریمی مجد رو میشنیدید با حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا. با هم بشنویم چند تا از تلفن‌های شما عزیزان رو.
آقای روحانی، شما 4 ساله میایید به مردم اعلام میکنید راجب مشکلات و مسائل و اصل قانون اساسی و اینا، همه رو مردم میدونن. مگه شما خبرنگاری؟ این کار خبرنگاره که میاد اطلاع رسانی میکنه، همه هم میدونن. نمیتونین به شغلتون عوض کنین، بی زحمت خبرنگار بشین، اگه نکه اجرا کنین، عمل کنین. و این چیزایی که شما میگین همه میدونن و این کار خبرنگاراست.
آقای روحانی، بیا به خاطر خدایی که بهش باور نداری و به خاطر اینکه دوچار لعن و نفرین ابدی مردم نشوی، رک و پوسکنده وضع وخیم و اسفناک کشور را با مردم در میان بگذار و اعلام یک رفراندوم بکن و از کسی به غیر از خداوند نترس که میدانی هرچه به کاری آن بدروی.
روی سخن من با جناب آقای روحانیه. آقای روحانی، با این حرفایی که چند روز جلوتر تو سخنرانی هاتون گفتید و از صدا و سیمای ایران پخش نشد، ثابت کردید که دوست دارید ملت خودشون تصمیم بگیرن. بیایید و مصدق دیگه ای باشید، مردم هم پشتتون هستند. بیایید و در این گذر زمان در تاریخ اسم خودتون رو دوباره به ثبت برسونید و روحانی الان مصدق اون زمان باشه و این خونخواری این حکومت رو به اتمام برسونید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
روسیه یک فروند سوخوی سوپرجت 100 را در فرودگاه مهرآباد به نمایش گذاشت تا برای این هواپیمای مسافربری در ایران مشتری جلب کند. مسکو بارها بر علاقمندی خود برای صادرات این هواپیما به ایران تاکید و اعلام کرده توافق فروش 12 فروند قطعی است. ایران میگوید هنوز قراردادی امضا نشده. در این زمینه بیشتر بشنوید از آنا رایسکایا.
یک فروند سوخو سوپرجت 100 که از نمایشگاه سنگاپور راهی روسیه بود، دوشنبه در فرودگاه مهرآباد فرود آمد. تا نمایندگان شرکت های هواپیمایی ایران بتوانند از نزدیک با این هواپیما آشنا شوند. سوخو سوپرجت 100 یک هواپیمای منطقه‌ای دارای 75 تا 95 صندلی و اولین هواپیما در رده خود است که با سیستم نوآوری فلای بای وایر به کمک سامانه‌های الکترونیکی و کمترین میزان فشار بر خلبان هدایت می‌شود. گزارش ها حاکی است که مسئولین روس از ابتدای اجرای طرح سوپرجت 100 به ایران به عنوان مشتری اصلی این هواپیما گرستند و از این که مذاکره از 2 سال پیش تا کنون عملاً بی نتیجه مانده صراحتاً نارضایتی خود را بیان می کنند. چندی پیش لونجگاریان سفیر روسیه در ایران گفت انتظار داشتیم ایران به جای خرید از کشورهای تحریم کننده از کشورهایی که کمک کردند تحریم ها لغو شود خرید کند. از سوی دیگر مهدی صنایعی سفیر ایران در روسیه هفته گذشته به ریا نوستی گفت ایران برای دریافت سوپرجت 100 آمادگی کامل دارد و این روسیه است که به بهانه مجوز آمریکا در فروش این هواپیما به ایران تعلل کرده. سال گذشته الکساندر نوک رئیس روسیه کمیسیون اقتصادی میان دولتی با ایران اعلام کرد توافق محکمی با ایران برای خرید 12 فروند سوپرجت 100 داریم تا متعاقبا این عدد به 30 و در نهایت 100 فروند برسد. اما این خبر در ایران تکذیب شد و دوشنبه مقصود اسعدی سمانی رئیس انجمن شرکت های هواپیمایی ایران تاکید کرد هیچ قرارداد امضا نشده. او در جمع خبرنگاران تشریح کرد تا کنون این هواپیما در آسمان ایران پرواز نکرده و لازم است در شرایط آب و هوایی ایران و همچنین از لحاظ پشتیبانی تعمیرات و نگهداری مورد آزمایش قرار گیرد. وی افزود چند شرکت هواپیمایی داخلی برای اجاره سوپرجت ابراز تمایل کردند، اما موضوع دریافت مجوز وزارت خزانه‌داری آمریکا مطرح شد زیرا بیش از 15% قطعات این هواپیما از شرکت‌های آمریکایی تأمین شده بود. او افزود اکنون این مشکل رفع شده زیرا شرکت روسی بیشتر قطعات آمریکایی را با قطعات اروپایی جایگزین کرده. دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران اظهار داشت با ورود سوپرجت می‌توان تعداد پروازهای کوتاه برد را افزایش داد و از دیگر مزیت‌های سوپرجت قیمت آن است. به گزارش روزنامه روسی کامرسانت، سوخو خواهان 35 میلیون دلار بابت هر فروند سوپرجت 100 است و میگوید هزینه های جاری استفاده از این هواپیما تا 8% کمتر از هواپیماهای مشابه است. هواپیمای میتسوبیشی که هم کلاس سوپرجت 100 است 47 میلیون دلار قیمت دارد. رئیس انجمن شرکت های هواپیمایی ایران دوشنبه گفت از نظر ما قیمت سوپرجت برای هر فروند نباید بیشتر از 20 تا 25 میلیون دلار باشد. از سوی دیگر به گزارش رسانه های ایرانی عدم اعتماد به هواپیماهای روسی در ایران همچنان چالش بزرگی برای بکارگیری سوپرجت است. یک شنبه هواپیمای آنتونوف در روسیه سقوط کرد و همه 71 سرنشینان کشته شدند. کارنامه سوپرجت 100 نیز چندان درخشان نیست. یک فروند از این هواپیما 5 سال پیش در اندونزی سقوط کرد و سال گذشته اشکالات فنی باعث زمینگیر شدن این هواپیما در روسیه و مکزیک شد. مسئولین روس میگویند همه این نواقص فوراً برطرف شد و بر ایمنی هواپیما تأثیری ندارد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
آدرس اینستاگرام ما هم هست instagram.com/radiofarda. با ما همچنان همراه باشید.
Thank you.